رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، طاهری سفر هستم. تا نیم ساعت دیگر شما را در این برنامه همراهی میکنم. در ابتدا سرخطی اخبار. در تاجیکستان یک تندروی اسلامی زندانی را جزای سخت‌تر دادند. ویلیام هیگ میگوید ممکن است با ایران سازش حاصل شود. طوفان ویرانگر در فیلیپین هزاران نفر را کشته است و دختری از ونزوئلا در آزمون ملکه زیبایی پیروز شد. تفصیل خبرها. دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی یک عضو سازمان تندگرای حزب التحریر را برای ترغیب افکار این حزب در داخل زندان به 23 سال زندان محکوم کرده است. عظمت وهابوف یک ساکن ناحیه باباجان غفوروف ولایت سوخت که با گناه برانگیختن عداوت ملی و مذهبی سال 2010 به 14 سال زندان محکوم شده است، به گفته دادگاه در داخل زندان است به این کار خود ادامه داده است. برای تکرار جنایت دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی در دوشنبه که زندان رقم 1 در آن واقع شده است، عظمت وهابوف را اول همین ماه به 23 سال زندان و ادای جزا در کلونی اصلاحی نظامش مخصوص محکوم کرد. گزارش را در این باره در ادامه برنامه می شنویم. ویلیام هیک وزیر امور خارجه بریتانیا میگوید سازش میان قدرت های جهانی و ایران درباره برنامه های اتمی این کشور در دسترس است. او در مصاحبه با بی بی سی روزی یکشنبه گفت فرصت حیاتی رسیده است که بعد از آن استفاده کرد، زیرا سازش روی میز است و می توان به آن دست یافت.
On the question about will it happen in the next few weeks, there is a good chance.
امکان خوبی وجود دارد که تا چند هفته دیگر سازش با ایران حاصل شود، اما طوری گفتم این بسیار مشکل است. نمیتوانم بگویم که کی مذاکرات نهایی خواهد شد، ولی ما روزهای 20 و 21 نوامبر سعی میکنیم و مذاکره کنندگان هم دیگر بار سعی میکنند.
پیشتر از این حسن روحانی رئیس جمهور ایران گفت کشورش از حق هسته‌ای خود از جمله حق غنی سازی اورانیوم دست نخواهد کشید. حسن روحانی در این باره یک روز بعد از آن صحبت کرد که مذاکرات سه روزه بین المللی در باره برنامه‌های بحث برانگیز اتم ایران در شهر ژنو به سازش به پایان رسید، ولی قرار است طرف‌ها ده روز بعد گفتگو را ادامه دهند. در مذاکرات ایران با شرق قدرت جهانی بریتانیا و چین، آمریکا و روسیه و فرانسه و آلمان راه‌های رفع نگرانی‌های بین المللی از برنامه‌های اتمی ایران را بررسی می‌کنند. کشورهای غربی می‌گویند ایران قصد دارد پنهانی بمب اتمی بسازد، ولی تهران این ادعا را رد کرده است. ادامه اخبار از رادیو آزادی. مقامات رسمی فیلیپین میگویند احتمالاً بر اثر طوفان ویرانگر تنها در یک منطقه این کشور بیشتر از 10,000 نفر کشته شدند. خبرگزاری از قول المر سوریا یک افسری بلندرتبه پلیس فیلیپین نوشتند به تخمین مقامات بر اثر آبخیزی و خراب شدن خانه ها در ولایت لیته شاید نکمتر از 10,000 نفر جان دادند. حکومت فیلیپین هنوز این خبر را تایید نکرده است. در جای دیگر در جزیره سمر در بیدادگری های طوفان هیان 300 نفر کشته شدند و 2,000 نفر دیگر بینشانند. طوفان قوی هیان که تا کنون مثل آن ثبت نشده است، روز جمعه با سرعت 275 کیلومتر در ساعت حرکت کرد و با موجهای 6 متری در 6 جزیره فیلیپین بیدادگری کرد. در برخورد میان ماموران پلیس و مهاجران خارجی در عربستان سعودی دو نفر کشته شدند. در بنوشته خبرگزاری رسمی این کشور مناقشه شام شنبه در پایتخت در شهر ریاض سر زد و در جریان آن 68 نفر دیگر زخمی شدند. خبرگزاری عربستان سعودی میگوید ماموران پلیس 560 آشوبگر را که در محله فقیرنشین منفحا سنگر بسته بودند دستگیر کرد. پلیس میگوید مهاجران کاری به سمت مردم سنگ پرتاب کرده و با کاردبانها تهدید میکردند. ناصر القحطانی سخنگوی ریاست پلیس ریاض گفته است اینها مهاجران کاری هستند که باید از عربستان سعودی رانده شوند. مقامات عربستان سعودی تا اول همین ماه نوامبر به مهاجران غیرقانونی فرصت دادند که مقام حقوقی بگیرند و در دو هفته پیش به اخراج مهاجران غیرقانونی شروع کردند. در آزمون ملکه زیبایی که امسال در شهر مسکو پایتخت روسیه برگزار شد، گابریلا ایسلر از ونزوئلا پیروز شد. داوران آزمون دختری 25 ساله ونزوئلایی را که به حیث برنده تلویزیون این کشور کار میکند سزاوار تاج ملکه زیبایی دانستند. طی 6 سال اخیر باری سوم است که دختران ونزوئلا در این آزمون جهانی پیروز میشوند. در آزمون ملکه زیبایی جهان نمایندگان 86 کشور جهان شرکت کردند. شنونده عزیز ارجمند، برای دریافت اخبار از این هم بیشتر شما را به تارنمای رادیو آزادی دعوت میکنیم. به نشانی آزادی نقطه org یا آزادی نقطه tj در فیسبوک نیز با نام آزادی صفحه داریم.
مرجوی آزادی در فصل زمستان ایواز شدند.
بله، از 27 اکتبر تا آخرهای مرد.
ننویسیت هم در خاطر میماند.
از هفته شام تا 11 شب و وقت دوشنبه
روی امواج کوتاهی 7475
و 11975 کیلوهرتز.
خیلی آسان. 74, 75 و 11, 9, 75.
برنامه های بامدادی رادیو آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح
و 3 بعد از ظهر تا 11 شب
در ماهواره های عزیزت و خاطر.
از ساعت 3 تا 5 روز در ماهواره یمال.
همچنین آزادی را در اینترنت و تلفن های هوشمند نیز پیدا کنید.
پشیمان نمی‌شوید.
مجله خبری رادیو آزادی است. حالا نگاه می اندازیم به عنوان چندی از گزارش هایی که تا کمتر از 20 دقیقه دیگر با هم می شنویم. چرا در تاجیکستان بسیاری از مردم هنوز در سیمای ملیسه حامی خود را نمی بینند؟ قدرت های جهانی و ایران مذاکرات در برای برنامه های اتمی کشور را ادامه می دهند. سالهای رانندگان در دوشنبه در برای شیوه کار مرکز نظارت بر حرکت نقلیات در پایتخت تاجیکستان و هنرپیشه های تاجیک روزی تئاتر را تجلیل کردند با خوشحالی ولی با مشکلات زیاد. شروع میکنیم از موضوع های بین المللی و سپس سر میزنیم به تاجیکستان و تنها گزارش های تاجیکستان را میشنویم. طوری در خبرها نیز گفتیم مذاکرات در باره برنامه های بحث برانگیز اتمی ایران در شهر ژنو بی نتیجه انجام یافت، ولی طرف ها امیدوارند تا آخر همین ماه سازش به دست بیاید. در مذاکرات بنا به گزارش ها این مسئله بررسی می شود که ایران در مرحله اول غنی سازی اورانیوم غلیظ را متوقف می کند و قدرت های جهانی هم بعضی از تحریمات نفسگیر کننده علیه اقتصاد ایران را از بین می بردارند. جزئیات بیشتر را در این باره از همکارم میرزای سلیم پور می شنویم.
سه روزی مذاکرات بین المللی برنامه هسته ای ایران در ژنو و سوئیسریا بدون کدام توافق به پایان رسید، ولی انتظار می رود دور نوبت ای گفتگوها الکه بعد 10 روز یعنی 20 نوامبر دایر شود. وزیر خارجه فرانسه لوران فابیو سوپ یکشنبه گفت در این دور گفتگوها یگان توافق به دست نیامد، چون که برخی مسائل باید حل شوند. تا این ساعت جزئیات درباره این مسائل حل نشده به دست رسانه ها نرسیده است، اما لوران فابیوس قبلا گفته بود که فرانسه در مورد نظارت شدیدتر فعالیت های ایران وابسته به کارکرد پلوتونی و غنی سازی اوران ضمانت میخواهد. برخی گزارش‌ها درباره روز زدن تنش احتمالی بین قدرت‌های غربی پیرامون موضع‌گیری تند فرانسه در ژنو حدس می‌زنند. با این حال وزیر خارجه ایران محمد جواد ظریف مذاکرات ژنو را خیلی خوب به قلم داد و گفت برخی اختلاف‌های نظر بین جانب‌ها امر منتظره بود و او از ناکامی این نشست در امر اخذ توافق ناراحت نشده است. من فکر میکنم که ما همه روی یک موج قرار داریم و مهم همین است، و این وقت بار دیگر به ملاقات هم میآییم ما را به سوی پیش تحریک خواهد داد. از این نگاه به فکر من این سه روز بسیار خوب بود، سه روز بسیار سازنده بود و چیزی بود که ما ساختیم و بر پایه آن به پیش حرکت کرده میتوانیم. وزیر خارجه آمریکا جون کری نیز گفت که مذاکرات ژنو پیشرفت قابل ملاحظه داشت و توافق در بحث هسته ایران به زودی به دست خواهد آمد، اما کری در عین زمان افزود که آمریکا به عزمش برای جلوگیری از رسیدن ایران به ساختن سلاح هسته ای پایبند باقی میماند. او هشدار داد که در دیپلماتیا برای حل این بحث طولانی دائم باز نخواهد ماند. ما در ژنو جمع شدیم تا اختلافات را رفع کنیم و من می توانم بدون یگان مبالغه برایتان بگویم که ما نه تنها اختلافات را رفع و مسائل برجا مانده را مشخص کردیم، بلکه پیرامون راه های حل موضوع چگونه لجام زدن برنامه هسته‌ای و تضمین طبیعت هسته‌ای این برنامه به پیشرفت قابل ملاحظه هم دست یافتیم. مذاکرات ژنو ایران را با گروه 5+1 عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل آمریکا، بریتانیا، روسیه، فرانسه و چین و آلمان را متحد میکند پشت یک میز گرد آورد. اتحادیه اروپا در شخص رهبر اداره سیاست خارجیش کترین اشتون نیز در این مذاکره ها با ایران به حیث میانجی شرکت میکند. مذاکرات ماه اکتبر این جانب ها نخستین دوری مذاکره با تهران در پی به کرسی ریاست جمهوری ایران نشستن حسن روحانی بود که در قیاس با رئیس جمهوری قبلی محمود احمدی نژاد نماینده جناح معتدل جمهوری اسلامی به شمار می رود. تحلیلگران می گویند تهران شاید در عوض کم سبک کردن باریگران تحریم های بین المللی اقتصادی به گذشته در مورد فعالیت های هسته ایش راضی شود. این تحریمات باعث کاهش صادرات نفت، منبع حیاتان مهم تامین اقتصاد ایران شده، توان بانک های این کشور برای تحویل پول از کشورهای دیگر را نیز سخت محدود کرده است. کشورهای غرب بر این نظرند که ایران در پی تولیدات مواد است که میتواند برای ساختن کلوهک‌های هسته‌ای استفاده شود، اما جمهوری اسلامی این ادعا را رد کرده میگوید برنامه‌ی هسته‌ایش را تنها به خاطر تولید نیروی برق و اهداف تحقیقاتی و طبی پیش میبرد. احتمال به توافق دست یافتن ایران و قدرت‌های جهانی باعث ایجاد شکاف میان آمریکا و متحد بزرگترینش در خاورمیانه اسرائیل شده است. روز جمعه که مذاکرات ژنو هنوز ادامه داشت، سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو گفت اسرائیل هر نوع معامله‌ای را که کاهش فشار به ایران را در پی دارد کاملا رد میکند. اسرائیل که باور می‌رود تنها قدرت هسته‌ای خاورمیانه باشد، گفته است ضربه نظامی به تأسیسات هسته‌ای ایران همچون یک راه ختم فعالیت‌های هسته‌ای آن کشور در دست بررسی‌اش باقی می‌ماند. اسرائیل دست یافتن ایران به سلاح‌های هسته‌ای را تهدید به بقای خود می‌شناسد.
همکارم میرزا سلیم پور گزارش میداد. بعد از یک گوگاهی برمیگردیم به تاجیکستان.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مالمیر
آزادی با شماست و شما رو با تاجیکستان میپیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مالمیر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز حجویدانه.
دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی در دوشنبه یک عضو سازمان تندگرای حزب التحریر را برای ترغیب افکار این حزب در داخل زندان به 23 سال زندان محکوم کرد و او را از حق هر گونه فعالیت حزبی برای 5 سال محروم نمود. عظمت وهابوف یک ساکن ناحیه باباجان غفوروف ولایت سوخت که با گناه برانگیختن عدالت ملی و مذهبی سال 2010 به 14 سال زندان محکوم شده است، به گفته دادگاه در داخل زندان هم به این کار خود ادامه داد. برای تکرار جنایت دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی که زندانی رقم یک در آن واقع شده است، عظمت وهابوف را اول همین ماه به 23 سال زندان و ادای جزا در کلونی اصلاحی نظامش مخصوص محکوم کردند. در پرونده طولانی عظمت وهابوف که در اختیار رادیو زاده هم هست، آمده است که این ساکن ناحیه باباجان غفوروف در بین زندانیان ایده های غصبی حاکمیت دولتی از راه زور و تغییر دادن حکومت قانونی را ترغیب کرده، در میان آنها نسبت به مردم غیر مسلمان عداوت و خصومت برمی‌انگیخت. عظمت وهابوف را که به گفته دادگاه سال 2001 به حزب التحریر پیوسته است، بار اول سال 2002 در ناحیه باباجان غفوروف بر اساس ماده 189 کدکس جنایی، یعنی برانگیختن کینه و عداوت یا نزاع ملی، به 5 سال زندان محکوم کردند، ولی بعد ادای حکم او از راهش نگشت و دیگر باره غایه های حزب التحریر را در میان ساکنان ولایت سوخت ترغیب کرد. اما 3 سال بعد زره های عظمت وهابوف را دیگر باره دستگیر کردند و دادگاه شهر دوشنبه سال 2010 او را با عین گناه های پیشین به 14 سال زندان محکوم کرد. علاوه بر این او را برای 5 سال از حق هر گونه فعالیت حزبی محروم کردند، ولی در پرونده آمده است عظمت وهابوف سرسختانه در کلونی نظامش سخت همچنان دیگران را به سرنگون کردن حکومت قانونی تاجیکستان و تأسیس خلافت اسلامی دعوت می‌کرد که هدف اصلی حزب التحریر است. مقامات انتظامی تاجیکستان بارها در گذشته گفتند که بعضی از اعضای حزب التحریر بعد از زندانی شدن هم با تشویق و ترغیب ایده‌های تندگرانه خود و دیگران سرایت می‌کنند. در تاجیکستان تاکنون 100 نفر از اعضای حزب التحریر را به زندان محکوم کردند که فعالیت این سازمان در تاجیکستان از سال 2001 ممنوع شده است. حزب التحریر سال 1952 در فلسطین تأسیس یافته است و هدف نهایی آن سرنگون کردن حکومت‌های دنیوی و تأسیس خلافت اسلامی در قلمروهای وسیع خوانده می‌شود.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
مجله خبری رادیو آزادی رو میشنوید. من تاهیلی سفر شما را همراهی میکنم. با گذشت وقت نچندان زیاد از آن که مرکز نظارت حرکت نقلیه در دوشنبه را به کار انداختند، حالا در ذهن بعضی از رانندگان سوال‌های خلق شده است که اگر قانون شکنی کنند شیوه پرداخت جریمه چگونه است. مرکز نظارت و تنظیم حرکت نقلیه در دوشنبه روز 31 اکتبر به کار انداختند و هدف از آن به گفته مقامات کمتر کردن صدمه‌های نقلیاتی در پایتخت کشور است. سربناز روح الله در این باره گزارش دارد که با هم میشنویم.
رانندگان زیاده میگویند هنوز هم شیوه کار دوربین های نظارتی را در راه های پایتخت نفهمیدند و در این رابطه سوال های زیاده دارند. چندی از رانندگان که ماشین دیگران را با استفاده از باورنامه یا داورنوس میرانند به رادیو آزادی مراجعه کردند تا روشن کنند که در حال ثبت شدن کمبودی آنها از جانب مرکز شهر بخطر پرداخت جریمه آنها چگونه صورت خواهد گرفت؟ برای آنها فهمو نیست جریمه را در این حالت کی خواهد داد؟ امیر جان ساکن شهر دوشنبه میگوید اسناد ماشینش به نام برادرش ثبت شده است. او ماشین را با باورنامه میراند. امیر جان میگوید بعد از نصب دوربین ها خیلی هوشیارانه ماشین میراند، ولی مشاهده میکند که برخی از رانندگان دیگر عموما اهمیت نمیدهند که این باعث به اصطلاح در بالا ماندن راننده های احتیاط کار و بیگناه میگردد.
رانندگانی که ماشین هاشون با باورنامه میرانند حیرانند که جریمه همون بیرون کردن خود حرکت در آخرشون میسپارند یا اینکه سویبان اصلی و استوای نخلی ها. چون تا امروز هست مثلا نفره که با باورنامه میرانند دوباره رفته در بزرگی دواتی افتانده دوباره بقید نگذارد افتانده رو، اما تولا
میدونم
که
خودش میتوند
یا مثلا
این تو جای یک مهمه مونده. ابو بکر رانده دیگر نیز با باورنامه ماشین میروند. میگوید همیشه از پایگاه نقلیات های مسافرکش خصوصی در مرکز شهر حراس دارد. وی گفت کم رانده را واخوردن ممکن است که هنگام حرکت قاعده راه را رعایت کند.
رفتار جوانانی که ماشین های میکنند در دوشنبه خوب نشده است. برای اونا فرق نداره است که کامیراهای نصب کرده گن کامیراها در راه نصب کردن خیلی بود، همه خیلی های میکنم، به همون خاطر من بیشتر خودم حفظ میکنم.
از نام چونین راننده ها این موضوع رو با مقام ما در میان گذاشتیم. قدرت الله شویف سخنگوی بازرسی دولتی افتنبیلی توجیکستان به رادیو آزادی گفت هنگام قانون شکنی خودی راننده ها جریمه بندی و به جوابگاری کشیده میشوند. جناب شویف در مورد با کدام کارگزاری به پرداخت جریمه جلب شدن رانندگان گفت در صورت ویران کردن قاعده های حرکت راه از سوی رانندگان، مقامات بازرسی دولتی افتنبیلی از سوی ثبت کامیراهای نظارتی و با استفاده از مرکز معلومات سند ترتیب داده مبلغ جریمه را تعیین و به سراغ این راننده ارسال میکنند. پرداخت مبلغ جریمه توسط بانک های کشور صورت میگیرد، افزود او. با این همه برخی از راننده ها و ساکنان پایتخت که از فعال شدن دوربین ها یا کامیراهای نظارتی در کوچه و خیابان های شهر دوشنبه استقبال کردند میگویند اهمیتی آنها در کوچه ها بیشتر نشده است. همی دولتف که هر روز از نقلیات مسافرکش خصوصی در مرکز شهر استفاده میکند از افزایش قاعده ویران کنی رانندگان در حراس است. وی گفت
شفیرو نسبت به همین قاعده های بی خطر راه عادی ترین است. من و البته کند که میکنم برای گرفتن خرج کلینت نباشد، الکا یا شرطنامه دارن بین خودشون بین همون نظری که در همون یک اوچاسکه میستند برای اینها یکم نیچیو چخیر دوستان میکن.
از مقامات بازرسی دولتی افتنبیلی ادعای تعدادی از مردم در مورد آن که راننده های مسافرکش خصوصی مرکز دوشنبه با کارمندانی بازرسی دولتی افتنبیلی قرارداد غیر رسمی دارند رد میکنند. قدرت الله شویف سخنگوی بازرسی دولتی افتنبیلی این ادعا را بی اساس دانست و گفت که نصب کامیره ها همکاری مامورانی پلیسی راه را آسان می کند و هم پیش راهی فسادکاری را می گیرد. این هم در حال است که در 9 ماه سال 2013 در کشور 1033 صدمه به قید گرفته شده است که بر اثر آنها 350 نفر فوتیده بیش از 1000 نفر جراحت گرفتند. سروین زیروفلو، رادیوی آزادی، دوشنبه.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید توسط اسمس با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفنی ما در پراگا 420-725-037-943.
در تاجیکستان همین هفته روز ملی تئاتر را تجلیل کردند. هنرپیشه‌های تاجیک در این روز به زیارت گوری همکاران معروفشان رفتند، مراسم های ایدانه هم داشتند. در برای دستاورد و مشکلات خود نیز حرف زدند. دستاورد های کمتر و مشکلات بسیار و دستاورد های کمتر و مشکلات بسیار زیاد. در این باره برنامه قادر دخت همکار ما در دوشنبه گزارش تهیه کرد و همراه میشنویم.
روزی پنجشنبه 7 نوامبر هنرمندان تاجیک ایدی کسبی خود روزی تئاتر را تجلیل کردند. تجلیل 84مین سالگرد تئاتر تاجیک با زیارت آرامگاه پایگزاران تئاتر در موضع لوچوب و سری آسیا آغاز شد و سپس تنتنهای جشنی در تئاتر جوانان به نام محمود جان واحدوف ادامه یافتند. به مهمانان نمایش ماجرا از روی اثر کارلو گالدونی در تهیه بهادر میرعلی بکوف پیشنهاد شد. همچنین اهل تئاتر لاهوتی در یک محفل از هنرمند شناخته عطا محمد جانوف یاد کردند و 75 سالگی او را جشن گرفتند. اما با این وجود جشن تئاتر شکوه و شهامت قبلی را نداشت و روحیه هنرمندان نیز چندان شد و ادانه به نظر نمی رسید. جشن تئاتر تاجیک که سال 1929 تأسیس یافته در بین تئاترهای سابق شوروی از بهترین ها نامبر می شد، در زمان تجلیل می شود که خود تئاتر در بحران عمیق قرار دارد و هنر و هنرمند جایگاه قبلیش را در جامعه از دست داده است. هنرپیشه مردمی تاجیکستان قربانی صابر می گوید در این روز حسیات مخلوط دارد، شاد است که هنر دارد و این کسب را انتخاب کرده است، اما از آن دلگیر است که در طول دو سال اخیر در تئاتر نقش نو اجرا نکرده است و تا اندازه از فعالیت تئاتری دور مانده است. قربانی صابر میگوید وقتی انسان همگی 50 سال دارد باید کارهای زیادی انجام دهد و خصوص هنرمند را باید استفاده کنند، هر چیزی در درونش است با منفعت ملت جفیده بگیرند. اما با اندیشه او حالا کارگردان های حرفه ای بیکار ماندند و آنهایی که عموما باید کار نکنند کار میکنند و چنین حالت باعث شده است که هنرمندان خوب به نمایش ها جلب نشوند. به تاکید قربانی صابر بعضی هنرمندان مجبور شدند که از نایلوجی رو به کینو آورند.
سطح فیلم های ما در کدام درجه است همه این خوب می دانند. در اون سطح کار کردن البته برای هنرمند هایی که خوبند و می تونند در سطح خیلی عالی کار کنند کار کردن نشاید باعث مثلا کفکوبی باشه، اما در هر صورت خیلی دیگه علاج نداشته باشه باید همین کار کنی.
زمانی شوروی تئاتر یک بخش مهم حیات جامعه بود و فرهنگیان کشور تلاش می کردند از تماشای یگان نمایش های نو بی بهره نمانند. هنرمندان هم در جامعه موقع و مقام خاص داشتند و از روزگار و شرایط خوبی برخوردار بودند. وقتی سال 1989 کارگردان سرشناس تاجیک فاروخ قاسم تئاتر آهورون را بنیاد کرد و از روی آفریده های فردوسی و حافظ، مولانا و عطار و دیگر بزرگان ادبیات نمایش روی صحنه آورد، اخلاصمندان هنر این اقدام را انقلاب در تئاتر و احیای تئاتر ملی قلمداد کردند. حتی زمانی درگیری های داخلی تالار تئاتر آهورون پر از تماشاگر بود و نمایش های تئاتر را مردم زیاده با شوق و دلبستگی تماشا میکردند. اما بعدی آن که وضع کشور آرامتر و زندگی به جرایان قبلی خود وارد شد، تئاتر برعکس مقام قبلی خود را از دست داد و به گرداب بحران پیچید و به اندیشه خود هنرمندان این بحران تدریجا عمیق‌تر می شود. نمایش های خوب و دیدنی خیلی کم روی صحنه می آیند، تئاتر تماشاگرش را از دست داد و حال آدمان را از مکتب و دانشگاه و مؤسسه های دولتی مجبور می کنند که بلیت خرند و به تماشای تئاتر آیند. نورالله عبداللهیف هنرمند معرفی تاجیک میگوید از آنکه تماشاگران را اجباراً به تئاتر میآورند، هرچند تالار پر هم باشد تئاتر آباد نمیشود چون آنها تشنه تئاتر نیستند. به تاکید نورالله عبداللهیف تماشاگر را گناهکار کردن خود گناه است،
چون که تماشاگر پیش از همه خریدار است و میآید که نمایش خوبی را تماشا کند، چون این چیز را از تئاتر نیافت البته حق دارد که تنقید کند.
از سوی دیگر بهادر میرعلی بکوف سرکارگردان تئاتر روسی مایاکوفسکی میگوید با وجود بحران مالی تئاتر آنها تماشاگرانش را از دست نداده است. وی گفت تئاتر مایاکوفسکی هر سال 4-5 نمایش نو برای کلانسالون و چند نمایش برای خردسالون تهیه میکند و سفرهای هنری زیاد دارد. جناب میرعلی بکوف میگوید
تماشابین و اون نمایشهایی که جالب دقت هستند آنها میبیایند و تماشا میکنند.
اما باندیشه هنرپیشه تاجیک عبدالمومین شریفی هر تئاتر شبیه جامعه اش است، اما اگر یک نمایش از این روش جامعه بیرون براید و چند قدم پیش رود این موفقیت تئاتر است.
بیننده های تئاتر خاصن و ما وظیفه داریم که باید طبی او خاصه ها را ما خوش کنیم.
میگوید او این در حالی است که دو کارگردان مشهور تاجیک برزو عبدالرزاقوف و سلطان عثمانوف که چندین جایزه های سطح جهانی به دست آوردند امروز بیکار هستند و تنها طریق شرطنامه در کشورهای دیگر نمایش های روی صحنه می آورند. برنامه قدیردخت، رادیو آزادی، دوشنبه.
صحبت را درباره هنرپیشه و هنر ادامه می دهیم و درباره یک فیلم نو بختیار خدانظرف کارگردانی تاجیک صحبت می کنیم که او هم در خارج است و اخیرا یک فیلم نوش را به نمایش درآورد و درباره این فیلم عبدالله عاشور همکار ما در دوشنبه بیشتر می داند.
فیلم نو بختیار خدانظرف که سر از 17 اکتبر در کینوتئاترهای روسیه به نمایش درآمد، داستان ناخدا یا کاپیتان کشتی است که در بحر ارال با ماهیداری روز میگذراند و بار در طوفان سخت کشتیش همراه با محبوبه او و همه ملاحانش غرق شد و او زنده ماند و موج ویرا به ساحل افکند. مقامات او را که مرد نام دارد برای خنک نظری به وظیفه‌اش زندانی کردند. مرد بعد از زندان راست به نزد بندر میآید و میبیند که از بحر اثری نیست و کلبد کشتی او در میان ریگ بیابان خوابیده است. تلاش های مرد بهره کشاندن کشتیش طلب آب بحر سوژه اساسی فیلم است. خدا نظرف با قصه کردن حیات پرپیچ تاب مرد نشان داده است که چگونه یک فاجعه زیست محیطی باعث فاجعه یک جامعه شده است که در اطراف بحر ارال سکونت داشتند و روزیشان را از حساب ماهیداری و باربرداری در بندر میافتند. در این فیلم همچنین هنرمند تاجیک رجب حسینوف نیز نقش یک مرد درویش مآب را بازیده است که گاه گاه در اکران ظاهر می شود و با قهرمان های اثر مشورت های خردمندانه می دهد. رجب حسینوف در صحبت به رادیو آزادی گفت:
یعنی می خواهم گفتم که در حیات هست یک آدم هایی که نه اونقدر معلوم هم اثر و لباس و از قد و قامت و مثال از این چیزا، لیکن عقل سالمی یک عقل دارن که با یک سخن پیش بینی میکند یا یک چیزی عقلانه میپرداید و گذشته میرود.
جناب حسینوف افزود که لحظه های فیلم با اشتراک قهرمانش در نزدیکی بحر کسپی در قزاقستان نوار برداری شده است. حسینوف میگوید نقش آفریده او در این فیلم هرچند اساسی نیست، ولی در قطار چهارگانه افراد مهم این قصه است و از اول تا به آخر در نوار ظاهر می شود. باید گفت فیلمی در انتظار بحر خدا نظروف به فستیوال مشهور کینوی روم حسن آغاز بخشیده، در کینو فستیوال کینوتاور در سوچی و جشنواره بین المللی کینو در مسکو اشتراک کرده از فیلم های پرتماشابین بود. اما برخی از منعقدان کینو در روسیه می نویسند خدا نظروف این فیلم را محض برای کینو فستیوال ها و حکمان آن تهیه کرده است و آن برای تماشابین عادی چندان جالب نیست. برای مثال یوگنی اوخوف منعقد کینو تورنمای فیلم نقطه رو می نویسد: با هر کادرش خدا نظروف کله بیننده را میان دندان های انبور گذاشته، این اندیشه را به او تحمیل می کند که ببین انا قزاقستان، صحرا، کلبه های فرسوده مردمان فراموش شده مقیم اینجا که یگانه ارتباطشان با مدون افتوبوس نوحیوی است، انا زندگی واقعی. اما دانندگان کینو در تاجیکستان میگویند که اسلوب خود خدا نظروف چنین غیر انتظار و مخصوص است که نه همه وقت میتواند به بیننده عادی پسند آید. سعدالله رحیموف عضو اتفاق کینماتوگرافیستان تاجیکستان که فیلم نوی خدا نظروف را در جشنواره کینوتاور تماشا کرده است میگوید هرچند فیلم مذکور یک فاجعه اکولوژی را نمایش میدهد، ولی در این فیلم همچنین میشود فاجعه های انسانی را نیز مشاهده کرد.
سهمی تاجیک ها در تهیه همین فیلم خیلی نمایان است. مثلا یکی از پرودوسرهای این فیلم یا دایرکتور این فیلم روشتوف است. مثلا کارهای اسیستنتی، یعنی در ساحه رژیسور، در ساحه نوار برداری، سهم بچه های تاجیک، اونایی که در کیناسودی تاجیک فیلم کار میکردن، از جانب بختیار خدای نظروف دعوت شدن.
رحیموف افزود که با گفته خدا نظر فیلمی در انتظار بحر قسمی از تریلوگی است که اثر اولش فیلمی پدر مهتابی است و سومیش باید آفریده شود. رحیموف افزود که هرچند موضوع و محتوای فیلمی در انتظار بحر دیگر است، ولی دکوراسیا و اسلوب صحنه سازی و مصاحبه های قهرمانان به فیلمی پدر مهتابی شباهت دارد. عبدالله اشرف، رادیو آزادی، دوشنبه.
و با این گزارش عبدالله رسیدیم به پایانی بخش اولی مجله خبری. سپاسگزاریم که ما را همراهی میکنید. حالا یک ترانه خوبی را با هم میشنویم، سپس من تویری سفر بعد از نیم ساعتش دیگر به خدمت شما برمیگردم. با رادیو آزادی بمانید.